بسم الله الرحمن الحمد لله وصلى الله وآله الطاهرين ولعنة الله أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. در رابطه با طائفه سوم از روایات استفسار جلد یک صفحه 377 تهذیب جلد دو صفحه 192 مغنی جلد یک صفحه 383 مسئله 913 خلاف جلد 1 صفحه 164 مسئله 196 تقریر مرحوم آقای بروجردی صفحه 516 تقریر مرحوم آقای خویی صفحه 39 خلل مرحوم محمدانی صفحه 125 مستند جلد 7 صفحه 124 وسائل جلد 4 صفحه 995 باب 7 من التشهد حدیث 3 و 4 خلل سیدون الاسداد صفحه 374 جواهر جلد 12 صفحه 250 که جواهر همین فر را در حدود 9 صفحه این طرف و اون طرف کرده. همه کتاب ها این فر را درش گیرن و با اینکه جوابش 50 سطره اما این کتاب و بحث را مفصل کردم. واقعا هم بحث مطالب زیادی دارد. بر این اساس در رابطه با این روایات چند ملاحظه خوب است، ملاحظه اولا اقوال عامه و روایات عامه هست. دو مطلب عامه در این رابطه دارند: یک، 95 قائلند که در تمام این فروض این نماز صحیح است، این یه فتوا دارند. دو، فقط ابو حنیفه و بعضی، نه چندا، یکی دوتا، در این فرض تفصیل دادن، میگوین اگر بدون جلسه و زمان حرکت کرده باطل است، بعد از جلوس حرکت کرده صحیح است. ملاحظه کنید مغنی جلد یک صفحه 383 مسئله 913 اصل فرع این است: لوزاد فی صلات الاربع رکعتان. این 6 سطر این در رابطه با حرف اولشونه که مطلقا میگوین این صحیحه، از اینجا مورد استشهاد ماست. و این ذکر بعد از سجود و کان قد جلس عقیب الرابع قدر تشهد، ابو حنیفه گفته است که این فرض صحیح است. و قال ابو حنیفه به اختصاص صحت در این فرض. همین معنا را مرحوم شیخ طوسی در کتاب خلاف نسبت با عامه داده است. کتاب خلاف جلد یک صفحه 194 مسئله 191 عین این حرف دارد که ما میگوییم مطلقا باطل است. ابو حنیفه در یک فرض میگوید باطل است، در یک فرض میگوید صحیح است. دنباله کلام شیخ را در مباحث آینده انشاءالله خواهیم خواند. این اقوال مرحوم آقای بروجردی در تقریر صفحه 516 بیش از 10 کتاب آدرس داد و مقرر. این سرش این است که مرحوم آقای بروجردی برای اینکه کدام رو باید حمله بر تقیه بشه کدام نشه، زمان صدور روایات را خیلی اهمیت میداد. مثلا همین در مورد حنفی اگر فرض کردیم کل روایات از امام باقر علیه السلام است، این را نمیشه حمله بر تقیه کرد. ببینید که ابو حنیفه اون وقت ابو حنیفه نبوده، طلبه مثل ماها بوده، کسی خوف ازش نداشته. حالا بحثی داره قبل از مرحوم آقای بروجردی در این تقریر: اوم از شافعی، مبسوط از سرخس، فقه علل مذاهب. ملاحظه کنید خوبم آدرس داده مقرر، کل این کتاب ها پر از این حرف ابو حنیفه هست. این که در بعضی از کتاب های میگه فتوی ابو حنیفه تمام ادوار بوده، این اشتباهه. تمام ادوار بوده از وقتی که ابو حنیفه شده، اون وقتی که طلبه بوده کسی ایش نمیترسیده. قرص این حالا خودشی بحث مفصلی داره. از این 10-15 کتابی که مرحوم آقای بروجردی آدرس داده در صفحه 516، من 2 تاش را انتخاب کردم. اگر میبینید بحث طول میکشه، من مختصر کردم، دیگه از این مختصرتر نمیشه. این یه ملاحظه که باید این مشخص بشه که به درد میخوره این جریان. در یکی از جوابها که این روایت و حمله بر تقیه کردن، اونجا به دردتون میخوره. ما شاید مطلب پنجم یا ششم، ملاحظه پنج یا ششم که عجبه را میگویم، این ملاحظه در اونجا به درد میخوره که ببینیم میتوانیم از این روایات این جواب را انتخاب بکنیم که بگوییم این روایات حمله بر تقیه بشود، که رفع مشکل 3 کلمه یحمل علی تقیه. اما این به سادگی نمیشه که تقلید میشه، باید ببینیم چی جوره که حمله بر تقیه باید بشود یا نشود. این یک ملاحظه که فایدش هم در اون جواب ان شاء الله تعالی خواهد آمد. ملاحظه دوم، ملاحظه کلمات مرحوم شیخ است در کتاب استفسار و تحذیب و خلاف. حداقل حالا کسی حال داره بره مبسوط نهایی اونها رو هم نگاه کنه، جمل اون یه بحث دیگر. باز اینجا ما ببینیم مختصر کردیم، فقط کلمات شیخ را ملاحظه کردیم، اون هم در کتاب استفسار و تحذیب و خلاف. که حاصل این ملاحظه این است که مرحوم شیخ کل روایات قدر تشهد و مقدار تشهد را حمل کرده است بر خود تشهد. فرضا برده رو کسی که تشهد خونده است، بعد از تشهد و قبل از سلام شیخ این روایات رو حمل کرده. ملاحظه کنید تهذیب جلد 2 صفحه 194، لأن من جلس فی الرابعه وقد قام و صلا رکعتن لم یخل برکن من الارکان صلات و انما اخل بتسلیم. حالا اون معنا را از کجا این عبارت در آوردیم؟ برای اینکه کلام اول شیخ مطلقه، لأن من جلس فی الرابعه، دو فرض را میگوید: جلوس بدون تشهد، جلوس با تشهد. چجور ما کلام شیخا به چه قرین حمل بر ما ذکرنا کردیم؟ با اینکه عبارت مطلق است دیگه، لأن من جلس فی الرابعه ثم قام، این که مطلقه. ما به قرینه و انما اخل به تسلیم میگوییم مراد شیخ جلوس مع تشهد بوده. شیخ میخواد بگه چیزی نشده، تشهد که آمده، فقط این آقا نماز و سلام رو نیاورده. کل این روایات را حمل بر اینجا کرده، اولا به قرینه لأنه اخل به تسلیم، و ثانیا به قرینه کلام شیخ در کتاب استبصار. در کتاب استبصار صفحه 307 رو ملاحظه کنید، دقت کنید در این عبارت، این اصرح از اون قرینه. ملاحظه کنید در استفسار مفصله، باز ما از چند صد سه کلمش رو آوردیم، نگید خیال کنیم ما زیادی کردیم، نه کم کردیم. این عبارت در استفسار دارد، 377: لأن من جلس فی الرابعه و تشهد و قام. خب صریح در این که مسئله در نظر شیخ بعد از تشهد و قبل از سلام مطرح است. جلس و تشهده، این هم کلمات مرحوم شیخ که در این ملاحظه دو نکته خوب فهمیده می شود. یک، معافاده و مرحوم آقایی در صفحه 39 که شیخ می گوید مراد از این روایات قدر تشهد است، این ناتمام است. شیخ بحث دیگری داره، کجا میگه مراد از جلوس قدر تشهد؟ خوب بخوانید دیگه، کتاب تهذیبم بخوانید، کتاب استبصارم بخوانید، کتاب خلافم ملاحظه کنید، ببینید شیخ در یکی از ملاحظاتی که خواهد آمد قدر تشهد را میگوید یا تشهد را میگوید. مرحوم آقای پوی میگه نه ما جمود بر لفظ کنیم، شیخ هم همینو کدش رو گفته. این یه نکته که از این کلمات برداشته میشود، حتما این باید زمینه بشه در اون مقام جمع بین روایات. نکته دوم که از این ملاحظه برداشته میشه، یکی از جوابا کما سیاتی اعراض است. مرحوم محقق همدانی در خلل صفحه 125 بحثی میکنه که این روایات را میشه حمله بر اعراض کرد یا نه. مرحوم همدانی میگه نمیشه حمله بر اعراض کرد، این عبارت ها مرحوم همدانی دارد. خلل را ملاحظه کنید، صفحه 125. مرحوم همدانی در جواب از اعراض میگه این توهم مدفوع است. چرا؟ میگه برای جماعت کثیره این فتوا را دادند، چگونه شما حمله بر اعراض میکنید؟ کل معلقین آدرس تحذیب و استفسار را دادند. اگر این کلام خوب متوجه شدید میفهمید که فرمایش محقق احمدانی اساس نداره. شیخ در تهذیب، در استفسار، در خلاف که این رو نگفته. من ملاحظه نکردم ببینم در جمل، در نهایه، در مبسوط، اونجاها شاید گفته باشه. حالا ما این سه کتابی که در دست داریم نمی شود گفت از قدما شیخ صحت به مقدار جلوس را گفته است. این را نمی شه به شیخ نسبت داد. اگه شیخ خواست خواد کردید ابن جنید مهم نیسته، بعد وارد بشید ببینید بین قدما دیگه چه کسی این حرف را زده. جواب و غیره دارم. این که ابن ادریس هم اینو نگفته. خودتون ملاحظه کنید، سرائر را دیگه از این بیشتر عرض نمی کنم. خب ملاحظه دوم چی بود؟ ملاحظه دوم در این توضیح، ملاحظه کلمات مرحوم شیخ طوسی در استبصار، در خلاف، در تهذیب و نتیجه اون، ثمره این ملاحظه دو مطلب بود. یکی اینکه فرمایش مرحوم آقای خویی معلوم نیست درست باشه، یکی اینکه فرمایش مرحوم محقق همدانی معلوم نیست درست باشه، که این نتیجه را در بیان دفع اشکال از روایات فراموش نکنید. مطلب سوم هم استفاده بکنید از این ملاحظه. مرحوم نراقی در مستند در جلد 7 نقل میکنه که محقق به مقدار جلوس ها میگوید صحیحه. این یه مطلب. بعد میگه این مطلب ها شیخ طوسی هم گفته. مرحوم نراقی میگه وفیه تأملون. عبارت مرحوم نراقی را در جلد 7 همون صفحه‌ای که عرض کردم، اولا اون ادق بود، مرحوم نراقی میگه وفیه تأمل. از این لحاظ دوم اینجا را میتوانید بین کلام محقق و نراقی ببینید کدام درسته. محقق میفرمد به این که شیخ این فرض گفته صحیحه، نراقی میگه فیه تأمل. حرف نراقی درسته. برای چی؟ برای اینکه تعذیب و استفسار خوندیم عبارتشون رو دیگه. اگر روایات ها حمله بر بعد از تشهد کرده، اون نسبت به شیخ نادرسته دیگه. اینکه محقق نسبت به شیخ مقدار جلوس و داده ناتمام، حرف مرحوم نراقی او ادقه. نتیجه ملاحظه دوم سه فایده داشت: یک، دفع فرمایش مرحوم آقای خویی، دو، دفع فرمایش محقق همدانی، سه، صحت مافل مستند. پس از ملاحظه دوم سه بهره بردیم، سه نتیجه گرفتیم. این هم ملاحظه دوم. ملاحظه سوم، بین علما رضوان الله تعالی علیهم اختلاف است. از این جهت که این روایات جلسه به قدر تشهد آیا مراد از این کلمه خود تشهد است که جلوس قدر تشهد هیچ کاره باشد؟ قدر تشهد فرمود امام علیه السلام مرادش خود تشهد بوده. این مورد اختلافه. جماعتی میگوین خود تشهد مراد بوده، جماعتی منهم مرحوم آقای خوی میفرماید نه، زمان تشهد مراد بوده. فقط اختلاف در این است که کلمه قد نفس و زمان است، زمان تشهد جزء صلات باشد، شرط تشهد باشد، این رو من کار ندارم، این باز بحثا طولانی تر میکن. آیا مراد از این روایات امکان جلسه قدر تشهد خود زمان تشهد است یا خود تشهد است؟ این خیلی دوتا ثمره داره ها. این اگر خوب واضح بشه خیلی مشکل گشاست. عده‌ای میگوین مراد خود تشهد بوده، مراد از قدر تشهد یعنی تشهده که زیادی بعد از تشهد و قبل از سلامه، بین این و خود زمان تشهد به اون بعیده. خیلی مشکل ساز این تردید در جمع آوری بین این روایات. کسانی که میگوین مراد زمان تشهد است، میگویند حمل زمان تشهد بر خود تشهد مجاز است. زمان تشهد گفته، تشهد اراده کرد، از باب لازم ملزوم، از هر چی هست میگن این مجازه. اگر مجاز قرینه میخواد، بدون قرینه نمیتوانید قدر تشهد را خود تشهد معنا کنید. مرحوم آقای خوی سه چهار جهت هم اضافه کرده. یک، شیخ این را گفته که این ناتمام است. دو، عامه این را گفتن، این هم ناتمام است. حالا کجا گفته باشم به ما چه ربطی داره؟ صفحه 39 رو ملاحظه کنید، 3-4 مطلب مرحوم آقای خویی بیان کرده که مراد زمان تشهد است. این روایات زمان تشهد را میگویند. این یک نظریه که میگویند ذکر زمان و اراده مسئله تشهد مجاز است، قرینه میخوان. جماعتی از محققین میگویند نه، مراد از قدر تشهد خود تشهد است. این جماعت ایزن چند قرینه دارن. یک، میگن این آقا راست شده نشسته همش فکر میکنه، مگه بر شکست سیاسی 1% نماز فکر میکنه؟ بنشین سر نماز فکر فقط کند، هم نخانه سوره، نخانه تشهد، نخانه. میگن این بعیده. چه خصوصیتی داره زمان تشهد که این بشینه در بین تشهد نماز فقط فکر کند؟ چی میخواد فکر کنه؟ این میگن بعیده. 0.5% یک آدم بیکاری پیدا بشه، وقت نداشته باشه، در نماز ساکت باشه که فکر کنه اون تجارتش چی شد. میگن این بعید. این حرف، این قرینه بر این است که ما هو المتعارف مراد بوده. ما هو المتعارف تشهده. بعد از سجده دوم 99% میشینن مردم تشهد میخونن در رکعت دوم و چهارم دیگه. متعارف چیه؟ خوندن تشهده. فکر کردن بدون تشهد این نادرتون هست. خب اگر نادرتون، حمل لفظ بر معنای نادر غلطه، اختصاص غلطه، ولو اطلاق درست باشه. این یک قرینه که دارن بر این که مراد از قدر تشهد خود تشهد است. عرض کردم این دوتا خیلی فرق دارد. یعنی مخصوصا اگر گفتیم سلام جز صلات نیست، بعد از تشهد دیگه صلاتی نیست که زیادی در صلات باشد. که اون بحث هم جواهر آورده اینجا، بحث هم مشکل ترش کرده. توجه کردی؟ پس قرینه اولا بر این که مراد از قدر تشهد خود تشهد است. چرا؟ برای اینکه ماهو المتعارف تشهد است. چرا؟ برای اینکه فکر بدون هیچکار در نماز نادره، بلکه اگر در یک حدش مبتلا باشه به حدی برسی که انصراف از فکر هم جا داره دیگه. این یک قرینه بر این که مراد از تشهد، مراد از جلوس در رکعت دوم و در رکعت چهارم تشهد است. قرینه دوم این است که ما در روایات زیاد داریم مواردی که جلوس گفته تشهد مراد بوده. من نسی الجلوس فی رکعت ثانیه او رابعه. من نسی الجلوس داره، ولیکن مرادشون تشهده. من نسی التشهده. قرینه دوم برای این که مراد از زمان تشهد خود تشهد است. میگویند اطلاق جلوس بر تشهد در طوائفی از روایات هست، در طوائفی از روایات کلمه جلوس آمده، قطعا مراد خود تشهد بوده که یکی از این طوائف روایاتی است که در باب تشهد در نماز جلد وسائل وسائل جلد چهار شاید صفحه 999 باشه، حالا اون همون آدرسی گفتم اول دقیق اون خلاصه همه مطالعاتم بوده، همون آدرس را ملاحظه کنید. وسائل جلد چهار صفحه 90 خورده بود، چند؟ 995. باب هفت از تشهد، حدیث دو و سه، علام آببالی هر دو حدیث هم صحیح است. مضمون این احادیث این است که از امام علیه السلام سؤال میکنه من ترک الجلوس و توجه قبل رکوع و بعد از رکوع بعد، حکمی که امام علیه السلام بیان کرده مراد نسیان تشهده. جلوس گفته شده است، جلوس اطلاق بر تشهد شده است. بهترین قرینه برای این که ما بگیم اصلا این روایات زمان تشهد را نمیگوید این است که گفته بشود مراد از زمان خود تشهد بوده است. ابواب دیگری هم هست، در باب نماز جماعت هم هست که دیگه من اون ابواب ذکر نمی کنم، اما در کتاب ها آمده. این کتاب هایی که این ادعا را دنبال کردن چند بابا اشاره کردن، یکی از اون ابوابی اشاره کردن باب هفت از تشهده که اطلاق تشهد زمان بر تشهد زیاد است و لذا مرحوم سید در کتاب ریاض این آدرسش هم متاسفانه نگفتم، غیر ریاض هم گفتن، این عبارت در ریاض است لشیوع اطلاق جلوس علی تشهد. میگین اصلا شایع هست که زمان میگوید تشهد مراد بوده است. ریاض صفحه چنده؟ 200 خورده باید باشه. علا کلا حال، حالا ریاضم گفته، غیر ریاضم این حرف را گفته، مرحوم آقای خوی جماعتی میگن خود زمان مراده، دلیلشون ما ذکرنا. مرحوم صاحب ریاض و جماعت کثیری میفهمن نه مراد خود تشهده به قرائن ثلاثه، یک متعارف تشهد در جلوس است، دو فکر بدون قول در نماز نادرتون بل بعضی موارد مبتلتون اگر انصراف از نماز آورده، کدوم مسلمان این کار را میکنه، سه اطلاق جلوس علی تشهد شایعتون بفرمید که ما فی توائف من الروایات. ما اگه یک طایفش ها گفتیم دو سه طایف دیگه راش هم شما خودتون پیدا کنید تا بفهمید چقدر زحمت داریم کارا. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.